از اون ور یهود هم بغیر اهل نجات نمیدونه، مسیحیت هم بغیر اهل نجات نمیدونه. خب پس این ابن مریم میگه آقا چرا میگید اهل نجات؟ مگه آیات قرآن نگو اگه شما به اون چی که هستید عمل کنید خدا از بالا و پایین بالای سرتون هست با شما نعمت میده. بعد از اون ور عرض کنم بود شما چندین آیه مثال میاره که نجات هم برای همه هست. خب اگه ما این ظرفیت وجودی رو پرورش بدیم، فضا بدیم همین نظریه، ببین چه صلحی ایجاد میشه. چرا میگید در جامعه ما در این مباحث بحث نشده؟ اتفاقا تو جامعه ما خیلی دقیق تر از این مباحث بحث شده. ما در منابع ما، متون کهن ما همینا بحث شده. چون پایه، ببین شما نهایتش اگه نگاهی در دنیای غرب عقبه تمام علم دانش مسیحیت، اینجا عقبه علم دانش ما اسلام هست، به اضافه اون همین دریای احادیث هست، هستم مثل ابن سینا و سهروردی و فلسفه ما.
آقای دکتر ما یه سر با اتاق فرمان بریم برمیگردیم خدمتتون خواهیم بود. خواهش میکنم، خواهش میکنم.
من مخالفت میکنم، معذرت.
نه اتفاقا این برنامه گفتگو محور است.
بله خواهش میکنم.
خواهش میکنم. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه صوفیا هستید، بخش رادیو گفتگو. بنده مدامی مجری برنامه در خدمت آقایان دکتر دیباجی و آقای دکتر مظاهری هستیم. تحت عنوان برنامه ما، عنوان برنامه ما هم ضرورت کاربردی شدن فلسفه در ایران هستش. آقای دکتر دیباجی عزیز، خب شنیدیم نکته نظرات آقای دکتر مظاهری رو.
بله.
و البته ازشون هم سپاسگزاریم که روی کرد نقد رو خیلی سریع بیان کردن. ببینید ما منکر موضوعی بودن علم نیستیم، یعنی هر علمی موضوعی داره، اصلا به موضوعش شناخته شده است. یعنی موضوع علم پزشکی بدن انسانه، مشخصه که قلمروی پزشکی تا کجاست. پس علوم موضوع داره، ما بحثمون ورود به موضوعات دیگه نیست با فلسفه، یعنی قصد ما اینجا این نیست که با پرچم فلسفه بخوایم ورود کنیم به موضوعات علوم دیگه. اما بحث ما اینه، بالاخره فلسفه تو حوزه خودش قلمروی تا کجاست؟ چون ما فلسفه رو با علوم دیگه در یک سطح نمیدونیم دیگه، میگیم فلسفه مادر علومه، برای همین هم فلسفه های مضاف شکل گرفت. یعنی ما یه علم داریم که خب بحثش جداست، موضوعش جداست، ولی وقتی ما میگیم فلسفه علم دیگه اون علم نیست، چیستی اون علمه. یعنی اینجا فلسفه میخواد پرسش کنه از دانشمند علمی، اونجایی که دانشمند علمی فرود میاد فیلسوف آغاز میکنه با پرسش خودش از همون دانشمند که آخرین نتیجه خودت رو بر چه اساسی اعلام میکنی، میخواد قطعیت اون علم اون دانشمند رو با پرسش مواجه بکنه. فلسفه علم پس بنابراین منافاتی نداره با اون کاربرد خود اون علم. نکته اینه که بالاخره ما اخلاق داریم، دین داریم، عقل داریم، علم داریم، زندگی داریم، جهان داریم، خدا داریم، و فلسفه در همه این موضوعات نظر داشته و فیلسوفان دیدگاه داشتن و فلسفه روشی بوده برای پرداختن به این موضوعات. تو مکتب مشاه، تو مکتب اشراق و تو مکتب متعالیه و فیلسوفان قدیم و جدید به این موضوعات پرداختن. خب ما فلسفه اخلاق داریم، فلسفه دین داریم، فلسفه سیاست داریم، فلسفه اقتصاد داریم. نکته اینه که بالاخره مردم ممکنه بپرسن از ما که من از ظرفیت فلسفه چطور میخوام استفاده بکنم. دیگه این سوال بی ربطی نیست که اگر از ما داشته باشن. بسیار خوب، فلسفه موضوعش وجوده، فلسفه موضوع مسائل بنیادی است، ولی فیلسوف مسائل مهم زمانه رو مطرح میکنه. فیلسوف کسی است که پرسش مهم و مسئله مهم زمانه رو بتونه بیان بکنه، اعلام بکنه. خب آیا پرسشی که فیلسوف مطرح میکنه نباید برای جامعه هم قابل درک باشه؟ این نکته اول. نکته دوم اینه که بالاخره اینکه ظرفیت فلسفه برای جامعه چگونه باید احراز بشه، این مستلزم یک تکنیک و یک روش و یک نوع تولید و ابداع و ایده هست. مثلا تو همون عرفان بحث سلوک داریم، شهود عقلی داریم، بالاخره تو اون حکمت عملی. خب آیا همه باید اون دوران چله نشینی عرفان رو سفری بکنن یا نه مردم میتونن نسخه های رو به دست بگیرن؟ خب بر فرض این که این نسخه ها وجود داره، بر فرض این که فیلسوفان ما یا عرفای ما نسخه ها رو داشتن، اما آیا این نسخه ها به زبانی تولید شدن که مردم بتونن استفاده بکنن این رو؟ آیا این در دسترس قرار گرفته یا نه؟ و یا مثلا تو حوزه های مختلف ما اومدیم مثلا ببینیم که ابن سینا دقیقاً امروز به کدام مسئله میتونه پاسخ بده، تو همون زبان فلسفه مرز بکنم. نه اینکه فلسفه بیاد تئوری اقتصاد بنویسه، اون که دانش اقتصاد بنویسه. فلسفه اقتصاد از اون جهت مهمه که پای انسان درگیره اینجا. اما نکته اساسی اینه که ما ابن سینا رو چطور معاصر سازی کردیم به گونه‌ای که بتونه مسائل علم و نفس امروز حل کنه. میدونیم میتونه پاسخ بده، ولی ما اون آثاره رو تولید کردیم. عرض ما اینه، یا ما تونستیم در واقع همین کرسی آزاد اندیشی که دغدغه آقای دکتر مظاهری است به جا هم هست، این رو ما به یک ایده تبدیل کردیم. نقد چیست؟ آیا اساسا این دغدغه ما و آقای دکتر مظاهری و دغدغه خیلی از کسان دیگر، آیا خود اهالی علم فلسفه و عرفان خودشون تونستن گفتگوی نقادانه بین خودشون تمرین بکنن به گونه که الگو بشه؟ یعنی میخوام بگیم فلسفه رو وقتی ما میگیم کار بردیم، میخوام بگیم فلسفه رو چطور باید نشان بدیم ظرفیتش رو مردم بتونن استفاده بکنن. یعنی بالاخره فیلسوف نسبت به اجتماع خودش مسئولیت داره. ما وقت خیلی محدود داریم، ما 45 دقیقه باید تمام بکنیم. شما یه خلاصه‌ای بفرمایید، برگردیم یه نتیجه آخرم از دکتر مظاهری، منم یکی دو دقیقه بتونم جنبندیم.
بله خیلی ممنون، سپاسگزارم از آقای دکتر مظاهری و صحبت‌های دقیق و موشکافانه ایشان. ببینید یه نکته خیلی مهمی از یک اندیشمندی من خدمتون عرض بکنم در هند. این یه پرسشی در هندوستان مطرح میکنه که بله، چرا هندوستان با اون همه گنجینه های عرفانی و معنوی و داستان هایی که داره، شبه قاره هند توسط یک شبه جزیره مثل انگلستان
مصادره شد؟
بله مستعمره.
جناب عالم که تجربه هند داره.
بله بله خواهش میکنم. بعد پورت میگه به خاطر اینه که اون روحیه عرفانی و اون جنبه عرفانی از اون فلسفه عقلانیت به دور افتاده بود. یکی از جنبه های خیلی مهم فلسفه مشرقی ما اینه که از عقلانیت، هم از عقلانیت برخورداره و هم از عرفان و شهود. یعنی در یک جایی یک نقطه تلاقی بین عقل و شهود به وجود میاد که تمام هم و غم سهروردی در بین تفکر ابن سینا و به خصوص حکمت مشرقیش و اون تهافت الفلاسفه غزالی و بر ضد اون تهافت الفلاسفه ابن رشد، یعنی بین کلام و تصوف و فلسفه و همه اینها، میاد یک جهانی را از تلفیق عقلانیت و تعلق ایجاد میکنیم و ما میبینیم که این را و این جنبه و این بستر این فکر را یا این بنیاد این فکر را از ابن سینا میگیریم. من از آقای دکتر مظاهری این پرسشو دارم، آیا کدوم یکی از فیلسوفان ما همانند ابن سینا نسبت به علوم تجربی به این حد و به این گستره و این گسترش بودند؟ کدوم از فیلسوفان ما این جامعیت را داشتند و آیا از یک خلأی در علوم تجربی، به خصوص اینکه در دنیای مدر علوم تجربی اهمیت یافته و حتی تکنولوژی به تبع آن اومده و بر جهان ما سیطره انداخته و با نتایج منفی و مثبتش، یعنی من هم مثبت میبینم و هم منفی، چگونه میتوانیم ما بگیم که ما از جهان غرب و اون اندیشه غرب و فلسفه بی‌نیاز هستیم؟ آیا همان گونه که ابن سینا به فلسفه یونانی توجه کرد و اون رو با حکمت نووی تلفیق کرد، آیا نیاز امروز جامعه ما نیست که با این فلسفه مدرن هم ارتباط برقرار کنیم؟
خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر مظاهری، شما 2 دقیقه وقت دارید کلن، چون برنامه عرض کنم که 45 دقیقه تمام میشه.
عرض کنم به حضور شما، ببینید آقای دکتر، نکته خوبی رو آقای دکتر دیواجی اشاره کرد که ما الان در عرفان ما هم و به اصطلاح حکمت مشرقی ما این هست که ما اینگونه نیست که اگر به عرفان بخوایم بپردازیم و به فلسفه بپردازیم بخوایم از به قسمت مادی بدن به اصطلاح رها بکنیم. ما ببینید مولانا شعر داریم که از برون در نهایت عرفان ما اینه: و از برون در میان بازارم و درون خلوتیست با یارم. اصلا ما دنبال این نیستی که مردم به ریاضت بشینن، چله بشینن، عرض کنن زندگیشونو رها، نه، در این حالی که کشاورزه، در این حالی که بازاریست، در این حالی که پزشکه، در این حالی که مهندسه، در این حالی که در این کار تخصصیشو انجام میده، در درون خودش ارتباطش با معشوق برقراره. و از برون در میان بازارم، دارم شغلمو انجام میدم، اما از درون در میان بازارم و از درون خلوتیست با یارم، یعنی در با خلوته. و این یعنی چی؟ یعنی ما اینگونه
30 ثانیه وقت داریم.
اگر پرسون علم جدید رو ما نپذیریم، نه، ما میگیم علم جدید رو ما باید متناسب با عرض کنم بزرگ شما امروز با قد و قواره خودش بپذیریم، علم بپذیریم، نه به عنوان فلسفه. ما اینه که الان علم اومده در حرف فلسفی بزنه، ما اینش رو رد میکنیم، وگرنه به عنوان ابزار باید که اصلا استفاده بکنیم.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر مظاهری، استاد عرفان دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، که همراهی کردن در این برنامه. و همچنین آقای دکتر دیباجی عزیز تشکر میکنیم. جنبندی کوتاهی خواهم داشت. به هر حال آقای دکتر دیباجی معتقد بودن که فیلسوف در میان جامعه زندگی میکنه و در جریان پرسش های اجتماع قرار داره. ضرورت کاربردی شدن فلسفه در اجتماع رو ایشون تایید کردند و معتقد هستند که در این خصوص ما باید بیشتر کار بکنیم و از تکنیک های متعدد و متنوع در واقع استفاده بکنیم که مردم بتونن با ظرفیت های فلسفه آشنا بشن و بهره مند بشن. از سوی دیگه آقای دکتر مظاهری این چنین باور ندارن، یعنی مثل همچون آقای دکتر دیباجی.
نه، من همین باور دارم آقای دکتر.
نه، عرض میکنم آقای دکتر، وقت تمومه. ایشون معتقده که علوم موضوع محور هست، فلسفه موضوعش وجوده، و علوم دیگه اگر ما اینطور نگاه بکنیم چه بسا ما کار فلسفه رو با کار علم خلط بکنیم. بنابراین اگر ایشون با حفظ تفکیک موضوع مخالفتی ندارن، اما اگر تفکیک نشه و ما کار علمی رو کار فلسفی تلقی بکنیم، ایشون این نظر رو تایید نمیکنه. گرچه ما هم این نظر رو آقای دکتر نداشتیم. اعتقاد ما این است که اگر فلسفه کارش وجوده، بالاخره اخلاق هم وجوده، دین هم وجوده، سیاست هم یک نوع وجوده، زندگی، انسان، جهان که مورد چالش های متعدد علم مدرن قرار گرفته، فلسفه ظرفیتی داره و خصوصا فلسفه اسلامی ظرفیتی داره که اگر اندیشمندان ما در این خصوص ایده‌ای ابداع بکنن و تولید بکنن که فلسفه به کمک امور دیگر اجتماع بیاد، یک نیاز مبرم به نظر میرسه که امیدوار هستیم که در برنامه آتی ما بتونیم بیشتر به این موضوع بپردازیم. از همه شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردن. از اتاق فرمان هم سپاسگزارم، از آقای دکتر دیباجی که مهمان حضوری ما بودن نیز مجدد سپاسگزار هستم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارت.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هست. در ادامه برنامه‌های امشب، برنامه گفتگوی من با من تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. تا دقایقی دیگر این برنامه رو خواهید شنید.
رادیو مقاومت
قاسم سليماني يعني كل مشوار المقاومة، قاسم سليماني يعني فلسطين، لبنان، سوريا، والعراق، واليمن، أفغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومة وعاشق.
راديو مقاومت، صداي گفتمان مقاومت با مكتب سليماني.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله. من اخاف الله، اخاف الله منه كل شيء. هر کس از خدا ترسید، خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی. ما را بکشین ای دلتان زار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش. وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج ام ردیف 95.5 بشنوید. رادیو مقاومت.
خب شنوندگان عزیز و گرامی، همطور که خدمتون عرض کردم، برنامه گفتگوی من با من آماده پخش تقدیم به شما میشه.
اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جاده؟
امروزم تموم شد و دیگه دقیقه های آخره، لحظه های پایانی تا ورق خوردن یه روز دیگه از تقویم. هر شب این موقع من تو خلوت خودم به ترازوی وجدان کم و زیادم رو اندازه میگیرم. روزم رو مرور میکنم و حسابم رو تو متن روز چک میکنم. بالاخره در کمترین حالت یه معامله پایا پای به حساب میاد. یعنی چیزی دادی و احتمالاً بایدم چیزی در ازاش گرفته باشی که اگه نه زیانکاری و آخرش یه روز یه جا حسرتش دامن آدم رو میگیره. آدم تا جوونه باکش نیست. جوونی توی ذاتش، تو کنهش، تو جوهرش از جنون هم سهمی و بهره‌ای داره. اینه که شاید گذران عمر رو همچی به حساب نیاره یا مثل اون که سن و سالی ازش گذشته به رفت روزگار فکر نکنه. طبیعیه. به همین خاطره که خیلی وقتا خیلی فرصتها در جوونی از دست میره. میگذره و آیدی به همراه نمیاره. حسرت این زمانهای از دست رفته نه اون وقت که بعدتر وقتی پا به سن گذاشتی و موی سرت از بارش برف پیری سپید شد گریبان گیر میشه. خیلی آدم بایست پر توفیق باشه که هوشیار و بیدار در جوونی از فرصتاش بهره بگیره و الا این حسرت گذر عمر و زیان ناشی از اون کم و زیاد دامنگیر خیلی از آدم هاست. اندازش فرق میکنه، یکی بیشتر و یکی کمتر، ولی عموماً سن که بالا میره همپای اون آدم برای فرصت سوزیاش حسرت میخوره. درستش اینه که برای هر آدمی هر جا و هر جور که باشه و در هر جغرافیایی که زندگی بکنه در مسیر زندگی موقعیت‌ها و فرصت‌هایی پیش میاد که اگه هوشیار و بیدار باشه سهم و نصیب خودش رو از اونها برمی‌داره. فرق آدما فرق برخورد با فرصت‌ها و بهره‌گیری از اونها در موقعیت مقتضیه. فرق حضور و غیابه. اولا که من سر کار رفته بودم اولترا خیلی منظم و رو قاعده نمی‌رفتم. خصوصا صبح ها همیشه دیر و زودی تأخیری داشتم. اینه که خیلی وقتا همون صبح اول وقت یا خلاصه توی ساعتهایی که نبودم اتفاقایی رخ میداد که طبعا ازش هیچ اطلاعی نداشتم و کاری هم نمیتونستم براش انجام بدم. اینجور وقتا رئیسم از نبودن من شاکی میشد و غالبا به این تذکر میداد که اگه نمیتونی به وقت بیای و اینجا حضور داشته باشی بگو تا یه فکری کنم. یا لااقل کسی رو بیارم که صبح علت طلوع توی دفتر باشه. میگفتم چشم، دیگه سر وقت میام و البته میومدم. یه ماه، دو ماه، بیشتر، کمتر. منظم میشدم و باز کم کم برمیگشتم سر جای اول. غرض توی یکی از این دفعات که به حساب خودم سر وقت میومدم و نظم و نظامی به کارم داده بودم، یه روز که بعد از ظهرش برای تهیه گزارش رفته بودم بیرون، ارباب رجویی داشتم که به دلایلی شکایت داشت و خلاصه فریادکنان اومده بود برای دادخواهی به قول خودش. فردا رئیس منو صدا زد و گفت دیروز نبودی وقتی اون ارباب رجوع اومده بود؟ گفتم نه، با اجازتون به من گفتید منظم بیا و از اول وقت حضور داشته باش. اینه که من رأس ساعت صبح اومدم و بعد از ظهر هم رفتم. گزارشی باید میگرفتم، رفتم اونو انجام بدم. یعنی دیر کرد نداشتم، غایبم نبودم، غیبت نکردم، کم نذاشتم. رئیس نگاهی به من کرد و گفت گاهی از این ور بوم میفتی، گاهی از اون ور. گفتم خودتون گفتین سر وقت بیا و حضور داشته باش. منم کل ساعت اداری رو حاضر بودم. کارت ساعتم هم هست، میتونید ببینید. گفت حضور میدونی چیه؟ گفتم همین دیگه، یعنی تأخیر نداشته باشی و اول وقت باشی تا آخر. گفت نه، آدم ماشین که نیست، ربات مگه؟ برنامه بهش بدن و کوکش کنن سر یه ساعتی بیاد و بره. آدم به مزیت عقل آدمه و عقل کارش بررسی و ارزیابیه. بررسی این که چه وقت بایست باشه و چه وقت میتونه بره. اصلا حضور معناش اینه که اون وقتی که باید، اون زمانی که لازمه باشی و الا این ربات بیای و بری چه فضیلتی داره؟ سربازی که نیومدی اینجا هم پادگان نیست. داری کار فکری و فرهنگی انجام میدی. باید پیش خودت فکری، منطقی، ارزیابی داشته باشی. حضور معنیش اینه که اون زمان که لازمه باشی، اون وقت که نیاز هست حاضر باشی و الا در غیر اون صورت از صبح تا شب هم بودنت فایده ای نداره. یعنی به حساب کارمندی خوبه، مقررات اداری رعایت میشه، اما هیچ نمیتونی آدم موفقی باشی. اون روز گذشت. یعنی یه چیزایی گفت و گفتم و بالاخره قائله تموم شد، ولی بعدتر خیلی به این حرف فکر کردم. به درک معنای حضور، به این که حاضر کیه و غایب کیه، به این جمله که وقتی وقتشه باید حاضر باشی، درست مثل زندگی. یه وقتهایی بخت در خونه رو میزنه، یه وقتهایی وقت توه، نوبتته، زمانت رسیده. فقط باید باشی و آماده باشی و اون موقعیت رو، اون لحظه رو از آن خودت بکنی. که اگه بودی، اگه حضور داشتی و غایب نبودی، در اون وقتی که وقتشه اگه بودی و درگوشودی نصیبت رو بر میداری و الا باید صبر کنی تا این قطار دوباره به ایستگاه تو برسه. حافظ خیلی جاها لابلای ابیات دیوانش از این وقت یاد کرده. از اون آنی که آن و لحظه هر آدم و هر کسی باید به درک اون برسه. گفت سبا اگر چاره داری وقت وقت است. شنیدی قصه اون که به انتظار یاری چندین شبانه روز بر سر راهی نشسته بود و چشم به راه دوخته بود؟ منتظر چشم به راه، ساعتها اونقدر که رمقش از دست رفت ناگاه چشمش گرم شد و خوابش برد. وقتی بیدار شد نوشته ای دید از مسافری که اومده بود و رفته بود. دیگری در ایستگاه راه آهن خیلی روز و شب منتظر قطاری مونده بود که می گفتن میاد. اون منتظر بود که برسه، همراهش بره، سوارشه و بگذره. ساعتها عرض و طول ایستگاه رو طی کرده بود. بارها تعداد قدم‌های خودش رو از هر طرف شمرده بود. بارها ریل رو تا افق با نگاه دنبال کرده بود تا سر برسه و سوارشه. اما درست در لحظه اومدن قطار، اون برای دقیقه کوتاه از ایستگاه بیرون رفته بود. وقتی برگشت، قطار رفته بود. حضور بودن تو لحظه درسته. در همون وقت که وقتشه، هزار ساعت هم که قبل از رسیدن یار یا اومدن قطار چشم انتظار و بیدار نشسته باشی بیفایده است وقتی در اون لحظه که وقتش حاضر نباشی. چه اهمیتی داره اون همه رنج انتظار، اون همه معطلی، جز کسالت و رغبت، خستگی و نومیدی، وقتی که در وقتی که باید حاضر نباشی. هر چیزی در عالم وقتی داره، زمانی مختص به خودش. اونا که صاحب بصر و بصیرتند، وقت گل کردن هر چیزی رو میشناسن. اونا که بیدار و هوشیارن، بهار و زمستون رو فرق میذارن و قدر وقت رو میدونن. بلبل میدونه گل کی در میاد. عاشق از رسیدن معشوق با خبره. ناگهان عالم قسمت ناگهانه. والا باقی آگاهند. گفت وقت را غنیمت دار آنقدر که بتوانی. وقتتان خوب و گل بختتان شکفته باد. خدا عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه انشاءالله.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. امیدواریم این بخش از برنامه خواب و تا به این لحظه آنچه تقدیم به شما شد تونسته باشه رضایت خاطر شما رو فراهم کنه. شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه های رادیو گفتگو و موضوعات برنامه ها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. ما رو در پیام رسان های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از حساب